بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع عاقبت به خیری. قم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. ماه رمضان. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. باید یکی از وجوه شب قدر رو توجه به مفهوم بسیار کلیدی و مهم عاقبت به خیری دانست. یکی از دعاها و نیازها و نیایشهای مهم شب قدر رو باید تقاضای عاقبت به خیری دانست. یکی از مهمترین عواملی که موجب میشه خوبان عالم هر سال شبهای قدر و هر موقعی در سال برای عبادت رو مغتنم بشمارند و به عبادت بپردازن، دلیل عمده ای که وجود داره مسئله عاقبت به خیری است. مفهوم عاقبت به خیری مفهوم پیچیده ایه که اولیاء خدا در مقابل این مفهوم با عظمت، با تواضع و کرنش ظاهر می شدن. مفهوم عاقبت به خیری و نگرانی از این که مبادا من عاقبت به خیر نشم، با همه سوابق خوبی که هر کسی میتونه داشته باشه، موجب میشه که خوبان عالم غرور پیدا نکنن، هیچگاه از تواضعشون کم نشه. آدم بی ارزشی مثل من میتونه در چنین شب عزیزی کنار آدم‌های خوب قرار بگیره و همه با هم یه جور مناجات کنن، همه با هم خلصنا من النار یا رب بگن، چرا که خوبان هم به آینده خود دستور دارن که اعتماد نداشته باشن. مسئله عاقبت به خیری مسئله بسیار کلیدی است که مهمتر از پاک شدن انسان از گناهان گذشته است. مسئله عاقبت به خیری مسئله است که میتونه ارزش همه اعمال گذشته ما رو نابود بکنه. یعنی اگر کسی عاقبت به خیر نشد یا در معرض عاقبت به شر شدن قرار گرفت، دیگه چه فرقی میکنه گذشته او اعمال خوبی داشته یا اعمال بد؟ اتفاقا ابلیس رجیم، شیطان ملعون، علاقمنده که ما عمری عبادت کنیم بعد به جهنم بریم. او این رو ترجیح میده از این که بخوایم عبادت نکنیم و بعد مدتی رو در دنیا لذت ببریم، در گناه بعد بریم به جهنم. او ترجیح میده ما عبادت کنیم و به دوزخ بریم. او ترجیح نمیده که ما خوش بگذرونیم بعد اون دنیا بریم جهنم. اون همچین که میبینه یه کسی میخواد بره به سمت عبادت، میگه بذار بره، بذار بره، مهم برای من اینه که عاقبتش رو عاقبت به شر بکنم. لذا به سمت عبادت رفتن اونقدر دشوار نیست که نگه داشتن عبادت، نگه داشتن نتیجه عبادت، نگه داشتن خود در مسیر عبادت کار دشواریه. شیطان اول یک کاری میکنه که ما عبادت نکنیم، ولی زیاد سخت نمیگیره. میگه اگه مایلی برو عبادت بکن، من با عبادت بتونم خرابت بکنم، برام بیشتر ترجیح داره. شیطان مواظبت میکنه ما جهاد فی سبیل الله نریم، جهاد نکنیم، ولی ترجیح میده ما جهاد بکنیم و آخر سر به دوزخ بریم. لذا سختگیری که برای آغاز کردن راه خوب انجام میده خیلی کمتره از سختگیری که برای سرانجام خوب بودن انجام میده. چند درصد ما، چند درصد احساسمون متوجه مسئله عاقبت به خیریه؟ کسانی که رفع تکلیفی دینداری میکنن، کسانی که یه جورایی با اجبار دینداری میکنن، اینها توجه به عاقبت به خیری ندارن. شاید در اثر کمی خوب بودن هم مقداری طلبکار بشن، دو قرط و نیمشون باقی میمونه که بله مگه ما چه مونه؟ الان یه نفر بیاد در گوش بنده تذکر بده، بگه فلانی میخوام یه تذکر بهت بدم، مواظب باش خدا بهت رحم بکنه عاقبت به خیر بشی. من برمیگردم میگم آقا مگه من چمه؟ مگه چی شده که تو نگران عاقبت به خیری من شدی؟ مگه در من علامتی دیدی از بدی پستی و پلشتی که نگران عاقبت به خیری من شدی؟ یعنی جا نیفتاده مفهوم عاقبت به خیری و اهمیتش و اهمیت نگرانی برای عاقبت به خیری. اگر یه مؤمنی نگران عاقبت به خیری بشه، برای هیچ گناهکاری قیافه نمیگیره، برای هیچ آدم بدی قیافه نخواهد گرفت، غرور و تکبر وجود او رو پر نخواهد کرد. یکی از اطرافیان حضرت امام مرحوم اشراقی نقل میکنن که با امام داشتن قدم میزدن در پیاده روی های روزانه امام رضوان خدا بر او باد. امام میپرسند از آقای اشراقی که اگر الان جبرئیل امین بیاد و برای شما یه دعای مستجاب بر مقام بیاره، چه دعایی میکنید؟ ایشون ظاهرا عرضه میدارن که آقا دعا میکنم خدا معرفت کائنات رو به من عنایت بکنه. امام سرشون رو میندازن پایین و سکوت میکنند و ادامه پیاده روی. آیه اشراقی نقل میکنن این خاطره رو، میگن که من پرسیدم امام ببخشید اگر جبرئیل امین از آسمان خبری بیاره برای خود شما، شما خودتون چه دعایی میکنید؟ اگه میشه بفرمایید. میگه تا پرسیدم امام بلا فاصله فرمودن من از خدا میخوام خدا عاقبتم و ختم به خیر کنه. نباید ما تلقی کنیم تقاضای عاقبت به خیری تقاضاییه که وقتی انسان به خودش تردید داشته باشه، وقتی انسان وضع خودش رو خراب ببینه، تقاضاییه که در دل انسان میجوشه. اصلا شبهای قدر یکی از مهمترین دعاها معلومه که برای عاقبت به خیریه، چون مقدرات خیلی ارتباط دارن با عاقبت به خیر شدن آدم. بعضی از اوقات یه همسایه ای شما پیدا میکنی، یه همکاری شما پیدا میکنی، یه همسری شما پیدا میکنی، یه همکلاسی شما پیدا میکنی، یه فرزندی شما پیدا میکنی و موجب میشه عاقبت به خیری از انسان سلب بشه. چه کسانی بودن، چه آدم حسابیایی، بچه هاشون اونا رو از عاقبت به خیری دور کردن. زبیر نمونشه که معصومین میفرمودن که عبدالله پسرش او رو عاقبت به شر کرد. امشب مقدرات ما داره تعیین میشه، بعضی از این مقدرات در عاقبت به خیر شدن ما تأثیر دارن، بعضی از این مقدرات در عاقبت به شر شدن ما مؤثرن. خدایا امشب تقاضای عاقبت به خیری رو به عنوان عمیق ترین تقاضا در دلهای ما قرار بده. دوستان زیادی توجه به بحث دارن، تو فکر بودن و این آداب دعا رو غفلتاً ممکنه رعایت نکرده باشند. من خودم هم رعایت نکردم. آداب دعا این است که آدم دستشو در خونه خدا بالا ببره. میفرماید بنده من وقتی دستش رو بالا میاره من خجالت میکشم دست او رو خالی رد کنم. خدا برای انسان خیلی ارزش قائله. ما شب 19 هم مگه چند تا در سال داریم؟ خدایا ما رو امشب عاقبت به خیر بگردان. تمنای عاقبت به خیری را بالاترین تمنای دل ما قرار بده. جایزه این توجه شما این کلامی باشه که از امیرالمؤمنین برای شما بگم تا معلوم بشه که شب 19 هم دیگه هر سال انشاءالله ما باید عاقبت به خیری رو موضوع اصلی روح خودمون قرار بدیم. رسول گرامی اسلام در خطبه شعبانیه داشتن از رمضان سخن می گفتن، دعیتم فیه الى ضیافت الله الى آخر. وقتی کلام به سرانجامی رسید تنها امیر المؤمنین بود که برخاست و از حضرت سوال کرد آقای من، مولای من، بهترین کار در ماه رمضان چیه؟ رسول خدا که میخواست پاسخ بده بفرماید بهترین کار در ماه رمضان ترک گناه است، تا به امیر المؤمنین نگاه کرد بغض گلوشو گرفت، شروع کرد گریه کردن. امیر المؤمنین پرسید یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ رسول خدا فرمود آخه علی جانم، در چنین رمضانی محاسن تو به خون سرت حذاب خواهد شد و خون از پیشانی نازنین تو بر سر و روی تو میبارد و به شهادت میرسی. تا این کلمه رو پیغمبر اکرم فرمود علی ابن ابی طالب عرضه داشت یا رسول الله من اون موقع دین دارم؟ من اون موقع ایمانم هست؟ امیر المؤمنین، تو آن کسی هستی که در خانه کعبه به دنیا آمده ای، تو آن کسی هستی که فاطمه فدای تو و برای توست، تو آن کسی هستی که ضربت تو یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین است، تو آن کسی هستی که شاهد وحیی، تو آن کسی هستی که جبرئیل امین را میبینی، تو آن کسی هستی که هرچه پیغمبر میشنود تو میشنوی، تو قسی مل جنت و ناری، تو میزان پل سراتی. علی تو نگران عاقبت به خیری خودت هستی. یک ذره غرور تو را بگیرد، یک ذره منم بزن، یک ذره به خودت ببال، یک ذره، نه به اون اندازه که دیوار خانه کعبه برای تو شکافته شده است. بلا فاصله معصومانه میپرسد یا رسول الله من موقع دین دارم؟ الهی فدای معصومیت تو. علی 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 علی، لا اله الا الله. من اون موقع دین دارم؟ تصور کنید وجود علی ابن ابی طالب رو، تصور کنید تو اون جلسه نشستید دارید امیرالمؤمنین رو نگاه میکنید، یا رسول الله من اون موقع دین دارم؟ عاقبت به خیری اینه، فداتون بشم. امشب تا صبح از پروردگار عالم، از خدای علی ابن ابی طالب بپرسید خدایا آیا من مؤمن از دنیا خواهم رفت؟ من از تو میپرسم تا شما رو خدا سخت در آغوش محبت خودش بگیره. رسول خدا فرمودن بله علی جانم، بله که دین داری، معلومه که تو مؤمن از دنیا خواهی رفت. علی یک لحظه آرام گرفت. شما فکر میکنید علی ابن ابی طالب خیالش راحت شد؟ گفت خب دیگه، حالا ما دیگه قولو گرفتیم و خیالمون راحت. تپش قلب امیر المؤمنین در نگرانی برای عاقبت به خیری تا به آنجا رسید که مثل چنین شبی وقتی بعد از اذان و هنگام نماز ضربت شمشیر به فرق مولا اصابت کرد، تازه معلوم شد امیر المؤمنین تا لحظه آخر نگران عاقبت به خیری خود بودن. صدا زد فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم رستگار شدم. یعنی آخش علی سر نماز از دنیا رفت، حالا خیالم راحت شد. به خدای کعبه سوگند می‌خورد از خرسندی این که خودش شاهد است، بر سر سجاده نماز به شهادت رسیده است. چه هیجانی وجود علی را فرا گرفته است. لحظه شهادت، آدم کلمه بی معنا میگه، عمیق‌ترین کلمه روح خودش رو خواهد گفت. به خدای کعبه سوگند می‌خورد، او امیر ماست. دوباره اجازه بدید دعا کنم، ازتون تمنا میکنم آمین بگید. اگر نعوذ بالله کسی مثل من بیچاره بین شما باشه، در اثر آمین شما کسانی که دلهاتون نورانیه، یه خیری هم به ضعفا خواهد رسید. صمیمانه آمین بگید. خدایا تمنای عاقبت به خیری مانند امیر المؤمنین امشب در دلهای ما قرار بده. ما هم گریه کنیم برای عاقبت به خیری، ما هم نگران باشیم، ما هم بترسیم از عاقبت به خیر نشدن. دوستان من، سروران من، مؤمنین ناز، هر کسی نگران عاقبت به خیری نباشه، یا ایمانش ضعیفه یا مغرور شده به ایمان خودش. تردید نکنید، این امیر المؤمنین است. بقیه حساب کار خودشونو بکنن، یا ایمان نداره اصلا خبری هست، یا ایمان داره و فکر کرده کاری کرده که ایمان داره. و چقدر بد انسان غرور پیدا کنه. امشب شب شکستن غرورهاست. امشب اونایی خوشگل میرن در خونه خدا که یه پرونده پرگناه دارن، روشون نمیشه با خدا حرف بزنن، اصلا حاضر نیستن توی این جلسات بیان، به زور میان یه گوشه وای میستن، سرشونو کج میکنن، خودشونو از همه کمتر میدونن، میگن خدایا من چی بگم، من لالم، من روم نمیشه حرف بزنم. امشب هر کی اینجوری بره در خونه خدا برده. خوبان خوب، خوبیاتونو بذارید بیرون توی کفش کن، بذارید تو کفش، بدید به کفش دار حرم وارد حرم بشید، بگید خدای من هیچی ندارم، نه نماز دارم، نه روزه دارم، نه قرآن خوندم، هیچی ندارم. مثل اونایی که هیچی ندارن منو تحویل بگیر. چون تو دل شکسته ها رو تحویل میگیری. منم مثل اونا هیچ کاری نکردم، منم مثل اونا همه جنایت های عالم رو کردم. اون نمیشناخته تو رو گناه کرده، من میشناختم تو رو گناه کردم. دل شکسته ها رو تحویل میگیرن، سر شکسته ها رو تحویل میگیرن. امشب مغرورا رو راه نمیدن. هر کی نگرانی عاقبت به خیری نداشته باشه فریب خورده، خودشو فریب زده. دعا کردیم که خدا تمناشو در دل ما قرار بده. اگر وقت شما گرفته نمیشد، من وظیفمه که بحث خدمت شما درس پس بدم، خدمت سروران خودم در مجلس حضور دارن، و الا مکرر هی دعا میکردم. عاقبت به خیر شدن مسئله بسیار مهمی است. رسول گرامی اسلام می‌فرماید انما الاعمال بالخواتیم. عمل به آخرش مهمه. اعمال بعد ببینید چی میشه آخرش. در روایت داره می‌فرماید، تعجب نکنید زیاد هیجان نگیردتون دیدید یه آدمی خیلی خوبه، صبر کنید آخرش رو ببینید. بفرمایید چجور آدم رو نگران میکنن اهل بیت؟ رسما به ما نگرانی میدن. نترسید از این نگرانی ها. در آغوش پروردگار هر کسی نگران بشه، نتیجه این نگرانی چیزی نخواهد بود جز اینکه محبت پروردگار رو دریافت خواهد کرد، نوازش رب العالمین رو دریافت خواهد کرد. مثل کودکی که تا نگران میشه خودشو محکمتر میچسبونه تو بغل مامان، مامانش هم نازش میکنه، عزیزم، نوازشش میکنه، کیف میکنه، میگه چقدر خوب شد، من نگران شدم، گفتم مامان من ترسیدم و مامان منو چقدر نازم کرد. ما بچه نیستیم اما بنده ایم و بنده به خدا بیشتر از بچه به مادر احتیاج دارد. از علما هستند در مجلس بپرسید، بگید یه طلبه اینجوری میگفت درست میگه؟ بنده به مولای خودش بیشتر از بچه به مادر خودش نیازمنده است. بنده به نوازش مولای خودش بیشتر محتاج است از بچه ای به نوازش مادر. بنده به آغوش پروردگار بیشتر شائق است تا بچه به آغوش مادر خودش. مثل تیراهن 18 و بتون آرمه نباشیم. نه، ما الحمدلله رو پای خودمون هستیم، زیاد به محبت پروردگار نیاز نداریم. هر کی اینجوری بگه دیگه شده آهن، از آدم بودن خارج شده. من و تو نیاز به محبت پروردگار نداریم؟ ما که دیگه خودمون رو میشناسیم که. وقتی فرهنگی که در میان مردم مذهبی و متدین رایج هست و جاریه، فرهنگ ایمان سرد است، فرهنگ اسلام خشک است، وقتی محبت در ایمان وجود نداشته باشه، معلومه جوانا دنبال محبت‌های خیابونی می‌گردن تا یه ذره گرم بشن. نمیدانند که امام صادق علیه السلام فرمود کسی که دلش را پر از محبت خدا نکرد، خدا او را مجازات می کند و محبت غیر خودش را به دل او می افکند. این بیدینی است که انسان عاشق کسی بشود. چرا علاقه غیر او در دل تو افتاده است؟ این مجازات پروردگار عالم است. تو اگر عاشق خدا می شدی، جز این که لذت بیشتری از محبت می بردی، چیز دیگه هم بود؟ تو اگر عاشق پروردگار عالم می شدی، یه محبت فزایندهی هم به همه اهل عالم پیدا می کردی، اینقدر مهربون می شدی؟ به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. ضرر میکردی؟ محبت پروردگار رو میچشیدی؟ خدایا بگذارید دعا کنم. عذرخواهی میکنم، کلام رو هی قطع میکنم. شب دعاست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. عمل دعا، عمل البر کلهو نصف العباده و دعا نصف، برابری میکنه با همه اعمال خیر. خدایا به حق امشب عزیز قلب ما را پر از محبت خیش بگردان. الذین آمنوا اشد حبا لله، محبت من در قلبشون جاری میشه. ما به محبت پروردگار نیاز داریم. کیا تا حالا نوازش پروردگار رو لمس نکردن؟ بچه هایی که محبت مادر، محبت پدر نچشیده باشن، اگر خدایی نکرده خلافکار میشن، بعد گفته میشه که خب این پدرش آخه اینقدر بد اخلاق بوده، مادرش بد اخلاق بوده، محبت به این بچه یه ذره نچشونده، حالا دیگه این چاقوکش از آب در اومده، طبیعیه. اینجوری میگن، پر بیرا هم نمیگن. گرچه انسان قدرت این را دارد که در عنفوان جوانی و در آغاز بلوغ بتواند همه سختی های گذشته رو، آثارش رو در خودش از بین ببره و علیه اونها اقدام بکنه، علی رغم داشتن پدر و مادر بد اخلاق خودش ناز، گل، لطیف بشه. ولی طبیعتا اینجوریه. خب کسی محبت پروردگار رو نچشه، شما دوست دارید چی بشه؟ چاقوکش نمیشه؟ خب میشه دیگه، ظالم نمیشه، قسی القلب نمیشه. چه کسی میخواهد نوازش پروردگار را لمس کند، حس کند؟ قشنگترین و صریحترین و سریعترین و سهلترین راه برای چشیدن نوازش پروردگار خوف است. نگرانی از عاقبت به خیری یکی از مواردشه. مثل بید بلرز، بترس، به آغوش خدا پناه ببر، بگو خدا میترسم از عاقبت به خیر نشدن. ببین خدا چجوری تو رو در آغوش میگیره، میفرماید بنده نازنینم ناراحت نباش، خودم نگرت میدارم عزیز دلم. تا حالا تو با خوف رفتی در خونه خدا ببینی خدا چقدر بهت محبت میکنه؟ من ابایی ندارم از این که سروران خودم رو از عاقبت به خیری بترسانم، چون شما امشب در آغوش پروردگار هستید، نزدیکتر از هر شب دیگری. هر که ترسید از آغوش پروردگار جدا نشه، بگه آقا خدای من، مولای من، منو ترسوندن، منو قلبمو آرام کن. بگذارید خدا قلبمونو آرام کنه، نه خودمون الکی با غفلت به خودمون آرامش بدیم. چون ما خودمون برای خودمون نوشابه باز میکنیم. عجیبه به خدا قسم. تو بترس، بگذار خدا تو رو آرام کنه. میفرماید لایزال، همیشه مؤمن اینجوریه، لایزال المؤمن یخاف من سوء العاقبه، میترسه از سوء عاقبت، همیشه میترسه. این دستور ائمه هداست. بگذارید کمی از آثار نگرانی برای عاقبت به خیری خدمت شما عرض کنم. یکی از آثارشو ضمناً عرض کردم، عجب از بین میبره. ولی عجب هم چیز خطرناکیه، اصلا نمیشه جلوشو گرفت. شبیه ریاس، کتاب عجب و ریا حضرت امام رو بخونید. عجب خیلی چیز بدیه. میخواید بدونید دوستان من عجب چقدر بده؟ رسول خدا میفرماید یک کسی همه گناه ها رو ترک بکنه، باریکلا دیگه گناه نمی کنه، چه به سر نازی، چه آدم خوبی، چقدر قوی، ماشاءالله ماشاءالله، همه گناه ها رو ترک بکنه، بعد عجب پیدا کنه، غرور یه ذره بگیردش که ولی ما همه گناه ها رو الحمدلله ترک کردیم، ما یه الحمدلله هم بذاره بغلش، خب گذاشت، مسئله رو که حل نمی کنه که. غرور عجب اومده. میفرماید رسول خدا اگه گناه ها رو می کرد بهتر بود از این که حالا عجب پیدا کرده. عجب بدون اجازه شما وارد قلب شما میشه. برید اونجا عجب رو ببینید، ببینید کسی نمیتونه حریفش بشه، باش برخورد کنه. ببینید عجب حبت عمل میکنه، اعمال خوب مخلصانه رو نابود میکنه. عمل غیر مخلصانه که خودش خرابه، عمل مخلصانه رو عجب خراب میکنه. ول مخلصون علی خطر عظیم. اونجا ببینید در به در میگرده انسان، آقا من چجوری عجب از بین ببرم که بدون اجازه به دل راه پیدا میکند. الهی فداتون بشم، من دارم راهشو میگم. نگرانی از عاقبت به خیر نشدن، نگرانی از سوء عاقبت جلوی عجبو میگیره. کمه؟ یکی از آثار نگرانی نسبت به خواتیم عمل، نسبت به عاقبت به خیر نشدن، اینه که عجب از بین میبره، الحمدلله. یکی دیگه از آثارش اینه که کسانی که آدمهای خوبی میشن نسبت به ما بدها بازم مهربون باقی میمونن. چون شما مسئله عاقبت به خیری مسئله دو سویه است. شما یک کسی رو میبینی آدم بدیه، باید صبر کنی. در روایت میفرماد صبر کن، شاید عاقبت به خیر شد. تو از کجا میدونی؟ لذا هیچ آدم خوبی به خودش مطمئن نیست، هیچ آدم بدی رم بهش ذلیلانه نگاه نمی کنه، به چشم یه موجود بد و چقدر خوب مؤمنین نسبت به کسانی که اهل رعایت نیستن مهربان نگاه کنن. اینقدر مشکلات ما حل خواهد شد، اینقدر جامعه نورانی پیدا خواهیم کرد. و همه آدم بدا میگن ولی این آدم خوبا عجب مهربانن، عجب قیافه نمیگیرن. این هم اثر بعدیش خواهد بود. نگرانی از عاقبت به خیر شدن محبت خدا را در دل افزایش میدهد. هرچی انسان ببینید، اولین آیه هایی که خداوند متعال نازل کرد بر وجود شریف و مبارک ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بحث سر طغیان انسان بود. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، تا انسان خود را مستغنی ببیند طغیان خواهد کرد. استغنای معنوی هم موجب طغیان میشه رفقا، مواظب باشید. بله خب ما نمازامونو که خوندیم الحمدلله، اونا که دیگه خیالمون راحت. خب چند تا دیگه خیالت راحت باشه دیگه نمیشه کسی تو رو جمع بکنه، تو شما خیلی خیالت راحته. ولی اگر کسی به خودش این اتکاء رو نداشت، این وابستگی به پروردگار رو پیدا کرد، نوازش خدا رو دریافت میکنه، هیچی، محبتش هم به پروردگار عالم بیشتر خواهد شد. یکی دیگه از آثار توجه به مسئله عاقبت به خیری رو عرض کنم. امام زمان، آقای نازنین ما، که ما به انتظار تو شبهای قدر تا صبح بیدار می نشینیم و به عبادت می پردازیم. مردم اگه این سه شب قدر رو ما خوب پشت سر بگذاریم، ما چه دیدی؟ وقتی دیدی امسال همون سالی بود که سحر شب 23 بناس خبر آمدن مولای ما رو به اهل عالم اعلام کنن. به ما وابسته است، اکثرش به ما وابسته است. آقا امام زمان تو شاهد باش، ما داریم خودمون رو برای تو آماده می کنیم. توجه به مسئله عاقبت به خیری غیر از اون فواید معنوی فردی، یک فائده بسیار کلیدی و حساس هم داره و اونم اینه که امید است کسانی که نگران عاقبت به خیریشان هستند و در خانه خدا برای عاقبت به خیر شدن زیاد ناله میزنن و زیاد دعا میکنن، جزء کسانی باشن که در فتنه های آخر الزمان نجات پیدا میکنن. فتنه های آخر الزمان بد دردی هستن. خوبا شیعیان میریزن، خوبا میریزن. نزدیک ظهور که بشه امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمار داده چند درصد مردم نابود میشن، از دینشون برمیگردن. آدم نمیتونه تو مجامع عمومی آمارها رو اعلام کنه. امام رضا علیه السلام میفرماید بعضیا اهل محبت ما اهل بیتن، از دجال بدتر میشن، از دجال بدتر عمل میکنن. منتظر امام زمانن، تیغ به صورت آقا خواهند کشید. مردم عاقبت به خیری خیلی اهمیت داره، مخصوصا تو این فتنه های آخر الزمان. یه روز اینقدر خوشحال می شدیم یه کسی به اسلام احترام می گذاشت، اوائل انقلاب نمی گفت اسلام خرافاته، می گفتیم یه عجب آدم خوبیه، نمی گه اسلام خرافاته، خدا شاهد خوشحال می شدیم. من بچه بودم یادم هست، پدرم روحانی بود، کتابخانه دار بود، نمیدونم مسجد دار بود، سر ما تو همون دوران کودکی هم از این حرفا در می اومد. یک کمی میدیدیم بزرگترها حرف میزدن فلان دکتر عجب آدم خوبیه، ایشون معتقد اسلام خرافات نیست. آقا اینقدر خوشحال میشدیم، چقدر خوشحال میشدیم. بعضی وقتا اینجور آدم ها کاندید میشدن بهشون رأی میدادیم. بعد اومدیم جلو، الان طرف بعد که اومدیم جلوتر، تا طرف اسلام میگفت میگفتیم خب هنر نکردی، به اهل بیت هم ارادت داری یا نه؟ بعد کسی پیدا میشد میگفت نه اهل بیت گل سرسبد عالم هستن، باید به اونها اهل محبت داشت، میگفتیم ببین این آدم درستیه. الان کار داره به جایی میرسه که امام رضا فرمود، کار داره به جایی میرسه که امیرالمؤمنین فرمود، دیگه کسی دم از محبت اهل بیتم بزنه تضمین شده نیست که عاقبت به خیر بشه. پس بدتر از دجال کیه؟ ممن ینتهل و مودتنا اهل البیت. ممکنه تو همین محبت ها باشه. آقا در روایت ها مطالب عجیب زیاد هست برای آخر الزمان، باید آماده بود. اگر یک کسی سابقه خوبی داشت سقوط کرد، فداتون بشم، براشون دعا کنید و ازشون تعجب نکنید. امیر المؤمنین فرمود انسان عاقل تعجب نمی کند. یکی از علماء حوزه مطلبی رو به بنده می فرمودن، جالب بود. ایشون زیاد اهل فیلم و نقد فیلم نبود، اما در سریال امام علی علیه السلام که نگاه کرده بود، گفت من از یک قسمتی در این سریال ناراحت شدم. گفتم چی آج آقا؟ بفرمایید. فرمود که طلحه و زبیر رو از اول تو این سریال بد نشان داد. باید نشان میداد طلحه و زبیر چه خدماتی به اسلام کردن، چه ابهتی دارن، چه احترامی دارن، چه معنویتی دارن. بد نشون میداد خراب شدن، مردم حقیقت رو منتقل نشدن. دیدم عجب نکته ظریفی میفرماید. عاقبت به خیری مسئله بزرگیه. دوستان من، من فکر میکنم شما آماده هستید. روایتی که من همیشه ابا دارم این روایت رو بخونم، دیگه اشکال نداره میخونم. قلب نورانی شما میتونه هضم کنه این روایت رو. آماده باشن، قلبهای خودتون رو در مشتهاتون نگه دارید که میخواید سینه بزنید برای امیرالمؤمنین. من هر چقدر شما رو امشب میترسانم به امیرالمؤمنین پناه ببرید، آرامش پیدا کنید، فرصت هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نامه ای برای اهل یمن نوشتن. استاندار یمن رو که کسی که بود به جای خودش تثبیت کردن، فرمودن تو آدم خوبی هستی، من تو رو مجدداً منصوب می کنم. امیرالمؤمنین در این نامه نصایحی برای مردم مرقوم فرمودن. بعد فرمودن 10 نفر از شجاع‌ترین، با معرفت‌ترین، کارآمدترین آدمهای خودت رو که به ما اهل بیت هم ارادت دارد و اعتقاد درستی هم داره گسیل بدار، این 10 نفر رو بیان اینجا در حکومت ما رو کمک کنن یا پیش ما باشن. والی یمن که اساساً یمنی ها آدم های خوبی بودن، نامه حضرت رو دریافت کردن. نامه رو والی یمن برای اهل یمن قرائت کردن، مردم گریه کردن. بعد والی یمن از مردم برای حضرت بیعت گرفتن به دستور حضرت. بعد فرمود 10 نفر رو هم باید بفرستیم، مردم خودتون برید این 10 نفر رو از بین خودتون انتخاب بکنید، بهترین ها رو بفرستیم. مردم 100 نفر رو انتخاب کردن. یا الله، از این 100 نفر 70 نفر رو برگزیدن، از این 70 نفر 30 نفر رو انتخاب کردن، از این 30 نفر 10 نفر رو انتخاب کردن، دیگه اساره بودند، فرستادن پیش امیر المؤمنین. این 10 نفر به محضر مولا رسیدن. یکیشون که گویا خوش سر و زبانتر بود یا برجستگی های بهتری داشت، نمیدونم، به نمایندگی از این 10 نفر اومد مقابل امیر المؤمنین. در فضائل امیر المؤمنین زیباترین کلمات رو در بارگاه امیر المؤمنین عرضه داشت. یک به یک اینها رو که بیان کرد، همه مجلس خوششون اومد از اعتقادات او. چابلوسی کسی نمی کرد، فضائلی که پیامبر فرموده بود می گفتن. خب آقا امیرالمؤمنین فرمود که اسم تو چیست جوان؟ گفت من مرادی هستم. فرمود ابن من، پسر کی هستی؟ گفت من ابن ملجم مرادی هستم. امیر المؤمنین دست رو دست خودش زد، فرمود یا الله انا لله و انا الیه راجعون، تو ابن ملجم مرادی هستی؟ گفت آره آقا. چرا ناراحت شدی؟ آقا هی می فرمود انا لله و انا الیه راجعون، واقعا تو خودت ابن ملجم مرادی هست؟ گفت آقا آره منم، مگه چی آقا؟ حضرت فرمودن تو میدونی که من رو خواهی کشت؟ گفت من؟ مکرر میگفت یا علی من در دنیا عزیزترین کس پیش من تویی، من چجوری دست به قتل تو بزنم؟ گفت یا امیرالمومنین بذار من خودم رو بکشم. فرمود نه، خودکشی صحیح نیست. مالک اشتر و دیگران شنیدن اومدن گفتن یا علی کدام کلبی است که میخواد شما رو به قتل برسونه؟ ما الان او رو به قتل برسونیم. فرمود کسی جرم انجام نداده او رو مجازات کنیم، رهاش کنید. ابن ملجم اومد گفتش که آقا منو به دور دست ها تبعید کن، دیگه دستم به تو نرسه. آقا فرمود خب حالا بنشین تا ببینیم. گروهشون میخواستن برگردن یمن، ایشون کسالت پیدا کرد اونجا موند. بیا تو مخواستی به دور دست ها تبعید، به وطن خودم که بر نگشتی. اجازه میدید من تحلیل و تعبیر حضرت آیت الله العظما بهجت درباره ابن ملجم مرادی رو عرض کنم. خب اونها عمیق میدیدن، همه چیز رو بهتر میدیدن، بذارید به بیان اونها باشه. ایشون میفرماید ممکنه کسی یه عمر پروانه امامش باشه، آخر سر امامش رو به قتل برساند. سکوت نکنید، به فکر فرو نرید، دعا میکنم فریاد بزنید، از خدا تمنا کنید استجابت دعا رو. خدایا به حق امیر المؤمنین، به حق امشب امیر المؤمنین، به حق شهادت مظلومانه امیر المؤمنین، ما رو عاقبت به خیر بگردان. عاقبت به خیر شده ها دیگه برن جلو امام زمان، آقا نگاه کنه ناراحت نمیشه، مثل امیرالمؤمنین که ناراحت شد از دیدن ابن ملجم مرادی. تا برن آقا میفرمان آها تو اومدی، آفرین عزیزم، بیا منتظرت بودم. یه جمله بگم بریم کوفه، یه جمله از عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام. عیسی ابن مریم حرف خوبی میزد، ائمه هدا علیهم السلام نقل کردن برای ما. میفرمود مردم میگن اساس یک ساختمان به اون پی ساختمانه. گفتن خب معلومه آقا جون، شما مگه چی میگید؟ فرمود اساس ساختمان به آخرین آجری است که گذاشته میشود. خدا انشاءالله ما رو. آقا راستی ما چی کار کنیم عاقبت به خیر بشیم؟ نمیدونم، امشب که باید تمنا کنیم، حالا تا بعد وقتای دیگه، شبهای بعد کمی به این موضوع و راه حلاش انشاءالله بپردازیم. اگه خدا عمری داد انشاءالله امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه ای صبح طلوع. امشب برای آخرین بار بریم سر راه امیر المؤمنین، نان و خرما که میخواد برای یتیما ببره، ببینیم به ما هم نگاه میکنه یا نه. یا امیر المؤمنین شنیدیم امشب اومدیم مسجد، دیدی ابن ملجم مرادی خوابیده، آرام او رو بیدار کردی، فرمودی بلند شو وقت نمازه، یا علی مارم امشب بیدار کن سر راه که داری میری. امشب مردم خوب گوشه های خودتون رو تمرکز بدید، شاید صدای آخرین اذان علی رو به گوش برسونن. از پرده های زمان عبور کند و به جان ما بنشیند. امشب رو مهمان دختر نازنینش ام کلثوم بود امیر المؤمنین، و چه مهمانی قریبی، دو نوع غذا گذاشت برای پدر، پدر نازنین او امیر المؤمنین. فرمود دخترم تو کی دیدی تا حالا من دو جور غذا بخورم؟ یکیشو بردار. عرض داشت بابا هر کدومو میخوای بردار، نان و نمک هست، شیر هم هست. فرمود شیر رو بردار، نان برای من کفایت میکنه. آخرین لقمه های غذا رو امشب تناول کرد، منتظر بابا استراحت بکنه. میگه هی میدیدم پدرم میره زیر آسمان نگاه میکنه، یه نگاه به آسمان میکنه، میگه انا لله و انا الیه راجعون، برمیگرده. یک ذره استراحت میکنه، پا میشه نماز میخونه، دوباره میره به آسمان نگاه میکنه، برمیگرده. دیگه لحظات پایانی عمر امیر المؤمنین است. مردم کوفه شما چه کردید با علی؟ در لحظه هایی که لحظه ای آرمید، امیر المؤمنین رسول خدا رو در خواب زیارت کرد. میدونید امیر المؤمنین در این رؤیا خدمت پیامبر اکرم چه عرض داشتن؟ صدا زدن یا رسول الله، من از دست مردم خسته شدم. اون وقتی که علی دست به قبر فاطمه میکشید، صدا زد یا رسول الله صبر میکنم. اما مردم کوفه چه کردن که صدا زد یا رسول الله دیگه صبرم تمام شده از دست این مردم؟ رسول خدا فرمود علی جانم نفرین کنین مردم را. نفرین کردن علی رو نگاه کنید که پیغمبر آماده است آمین بگوید. صدا زد خدایا علی رو از این مردم بگیر. و چه دعایی چقدر سریع به اجابت رسید. یا الله یا صاحب الزمان. عزیزانمون روزه میخوانند، به ذکر علی خواهید بود. من یه جمله بگم، فقط یه لحظه نگاه کردن، دیدن دارن علی رو روی یه دونه زیلو از مسجد بیرون میارن، به سمت خانه میبرن. آنقدر آن ضربت سهمگین بود که علی طاقت نداشت روی پای خودش بایسته. یا صاحب الزمان، این جمله رو برای شما میخوانم. علی رو دو بار روی زیلو میبردن، یه بار در مسجد کوفه بعد از ضربت، بار قبلی در مدینه در کوچه بنی هاشم تناب به گردن علی بسته بودن. فاطمه کمربند علی رو گرفته بود، علی رو روی زیلو میکشیدند و به مسجد میبردن. الا لعنت الله على القلب.
www.bayanmanavi.ir